فانی می شوند. تمام ذرات عالم عاشق کمال هستند و در این مسیر حرکت می کنند و در این حرکت خداوند را تسبیح می گویند و وجودشان از این جنبش عشق پاک و پیراسته می شود. گر نبودی عشق بفسردی جهان، دور گردون ها ز موج عشق دان. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. یک روز صبح مردی ساده دل ترسان و لرزان به خانه حضرت سلیمان که از پیامبران بنی اسرائیل بود رفت. سلیمان وقتی که رنگ روی پریده او را دید از او علت را جویا شد. مرد گفت: اسرائیل را دیدم که با خشم و کینه به من نگاه کرد، یقین دارم که قصد جان مرا کرده است. ساده مردی چاشتگاهی در رسید، در سرا عدل سلیمانی دوید. رویش از غم زرد و هر دو لب کبود. پس سلیمان گفت: ای خواجه چه بود؟ گفت: اسرائیل در من این چنین یک نظر انداخت پر از خشم و کین. سلیمان گفت: من چه کاری میتوانم برای تو انجام دهم؟ گفت: با باد دستور بده که مرا از این دیار به هندوستان رساند تا از دست اسرائیل برهم و از دسترس او دور شوم و جان به در ببرم. سلیمان با باد دستور داد تا آن مرد را با شتاب به هندوستان برساند. گفت: هین اکنون چه میخواهی؟ بخواه. گفت: فرما باد را ای جان پناه، تا مرا از اینجا به هندوستان برد، بو که بنده کان طرف شد جان برد. باد را فرمود تا او را شتاب، برد سوی خاک هندوستان براب. روز دیگر سلیمان به اسرائیل گفت: ای پیک خدا، چرا با خشم با آن بنده مسکین خداوند نگریستی؟ علت آن تندی چه بود؟ روز دیگر وقت دیوان لقا، شه سلیمان گفت اسرائیل را: کان مسلمان را به خشم از چه جهت بنگریدی؟ بازگو ای پیک رب. ای عجب این کرده باشی بهر آن، تا شود آواره او از خانمان. اسرائیل گفت: من با خشم به او نگاه نکردم، بلکه از روی شگفتی به او نگریستم، چرا که خداوند با من فرمان داده بود که جان او را در هندوستان بستانم و چون من او را در اینجا دیدم تعجب کردم. گفت: من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر، که مرا فرمود حق امروز هان، جان او را تو به هندوستان ستان. دیدمش اینجا و بس حیران شدم، در تفکر رفته سرگردان شدم. من بسیار تعجب کردم و با خود گفتم که اگر او 100 بال هم داشته باشد نمیتواند امروز به هندوستان برسد. اما وقتی به امر خداوند برای گرفتن جان او به هندوستان رسیدم، او را در آنجا دیدم. چون به امر حق به هندوستان شدم، دیدمش آنجا و جانش بستدم. مولوی این داستان را در ضمن حکایت شیر و نخجیران نقل کرده و معتقد است که توکل بر جهد و تلاش ترجیح دارد، چرا که وقتی قضای الهی روی میکند، طبیب ابله میشود و آدمی با پای خود به دام مرگ میرود و در همانجا که خداوند خواسته است جان میدهد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه تان. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
از همراهی شما تشکر میکنیم. به لحظه پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. تعویق رأی دادگاه فدرال عراق در خصوص نتایج انتخابات. تداوم حمله های سعودی علیه یمن. و سفر آنتونیو گوترش به لبنان. دادگاه فدرال عراق قرار بود روز چهارشنبه گذشته رأی خود را درباره انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کند، اما این موضوع با یکشنبه آینده موکول شد. علت تعویق در اعلام نتیجه نهایی انتخابات و حضور هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق در پارلمان این کشور برمیگردد که مدارک و دلایل خود برای تقلب در انتخابات توسط کمیساریای عالی مستقل انتخابات را به این دادگاه ارائه کرد. العامری در این جلسه اعلام کرد که کمیساریای عالی مستقل انتخابات برای 5 میلیون رای دهنده کارت رای دهی الکترونیک صادر نکرده و بدین ترتیب این تعداد از شهروندان را از رای دادن محروم کرده است. ضمن اینکه بسیار دیگر از شهروندان و علت اختلالات در دستگاه‌ها از رای دادن محروم شدند. العامری افزود شرکت ناظر بر روند فنی اجرای انتخابات امکان تقلب و تغییر آرا را بدون آنکه کسی متوجه آن شود تأیید کرده است. پیش از این ائتلاف الوطنی بر ریاست عیاد علاوی نیز طی بیانیه اعلام کرده بود که این ائتلاف 14 کارشکنی فنی و اداری در جریان انتخابات گذشته را به همراه تخلفاتی قانونی و حقوقی که کمیساریای انتخاب مرتکب آن شده بعد دادگاه فدرال گزارش کرده است. در همین حال هزاران شهروند عراقی روز جمعه گذشته در مخالفت با نتیجه انتخابات عراق به خیابان‌های بغداد آمدند. انتخابات پارلمانی عراق روز 10 اکتبر برگزار شد. بیش از 2 ماه از این انتخابات می‌گذرد. تغییر اندکی نتایج را اعلام کرد، معترضان به اعتراض خود ادامه داده و مقرر شد دادگاه عالی فدرال نتیجه نهایی انتخابات را اعلام کند. عضو جنبش النجبای عراق تأکید کرد گروه‌های مقاومت اسلامی و نیات دولت آمریکا درباره خارج کردن نیروهایش از خاک عراق اعتماد ندارند. حیدر علامی عضو دفتر سیاسی جنبش النجبای عراق ضمن ابراز نگرانی درباره وقت‌کشی طرف آمریکایی در خروج از عراق گفت ثبات عراق منوط به خروج تمامی نیروهای خارجی و اقدامات آنها بدون نیاز به نیروهای مستشاری و یا آموزشی است. علامی افزود سیاست آمریکا بر انتقال بحران‌ها به داخل عراق متکی است. این در حالی است که یحیی رسول سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق روز یکشنبه گذشته در سخنانی از خروج تمامی نیروهای رزمی خارجی و در رأس آنها آمریکایی از عراق تا پایان ماه جاری میلادی خبر داد و گفت تنها شماری از مستشاران خارجی برای آموزش نیروهای عراق و توسعه توانمندی‌های رزمی آنها در پایگاه‌های عراق باقی خواهند ماند. درباره بی‌اعتمادی‌ها و خروج آمریکا از عراق، نظر دکتر حسین رویوران کارشناس مسائل غرب آسیا را پرسیدیم.
ببینید آمریکایی‌ها ممکنه نیروهاشون رو تجمیع بکنند، اما قصد خروج از عراق ندارند. اظهارات فرمانده سنتکام آیه مکنزی و بقیه مسئولان آمریکایی نشان دهنده این واقعیته که آمریکایی‌ها میخوان فقط اسم را عوض بکنند. نیروهای موجود در عراق از نیروهای رزمی به نیروهای آموزشی تغییر پیدا میکنند و همین مقدار میگن این اجرای درخواست دولت عراق و مصوبه پارلمان خواهد بود، در حالی که خب سوال زیادی وجود داره. نیروی رزمی خب نیاز به هواپیما، هلیکوپتر، نمیدونم تانک، توپ، چیزای مختلف داره. نیروی آموزشی نیاز به دفتر و قلم و نمیدونم کامپیوتر و مسائلی از این قبیل. چگونه میشود نیروی رزمی بدون اینکه هیچ چیزی از اون تغییر بکنه میشه نیروی آموزشی؟ اگر همین قبول بکنیم که اینا اصلا نیروی آموزشی هستن، آمریکا به عراق 60 هواپیمای F-15 تحویل داده. آیا معقول هست که 3000 حساب مستشار برای 60 هواپیما، یعنی بابت هر هواپیما 50 مشاور وجود داشته باشه؟ خب این با عقل جور در نمیاد و نشون میده که آمریکایی ها دارن تلاش میکنن عراقی ها را به گونه ای گول بزنن و یا اینکه سر اینها به گونه ای با تغییر نامگذاری ها کلا بگذارن.
رویدادهای غرب آسیا، سه‌شنبه ها از رادیو دری.
هفته گذشته نیز حمله های ائتلاف سعودی علیه یمن ادامه داشت. جنگنده های ائتلاف سعودی بامداد روز جمعه مناطق مختلف صنعا از جمله ورزشگاه الثوره واقع در شمال این شهر را بمباران کردند. در این حملات ضمن اینکه تعدادی از غیر نظامیان یمنی زخمی شدند، ورزشگاه الثوره به عنوان یک مکان غیر نظامی نیز تخریب شده است. ادعای آل سعود این بود که در ورزشگاه الثوره صنعا تسلیحات نظامی وجود دارد و بنابراین ضرورت نظامی ایجاب می کرد و این ورزشگاه حمله شود. با این حال پیش از آغاز این حمله محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن ضمن رد ادعای ائتلاف سعودی در خصوص وجود سلاح در ورزشگاه الثوره از رسانه ها خواست برای برملا کردن دروغ متجاوزان عازم ورزشگاه شده و از آن تصویر برداری کنند. دولت سعودی در حالی به حملات خود علیه یمن ادامه می دهد که محاصره یمن نیز همچنان ادامه دارد و قربانیان زیادی می گیرد. در تازه ترین مورد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن در اثر محاصره این کشور و کوتاهی آل سعود در دادن مجوز برای انتقال وی به تهران در اثر بیماری کرونا به شهادت رسید. این سیاست آل سعود با انتقاد عبدالملک الحوثی مواجه شد و رهبر انصار الله هفته گذشته در دیدار با چند هیئت از قبایل ولایت‌های معرب، شبوه و البیضا با انتقاد از عربستان سعودی گفت عربستان سعودی که حریم هوایی یمن را بر روی مردم این کشور بسته است، حریم هوایی مکه و مدینه را بر روی نخست وزیر رژیم صهیونیستی باز کرد تا به امارات سفر کند. اما درباره حمله عربستان و اماکن غیر نظامی یمن، نظر محترم رضا میرابیان کارشناس مسائل غرب آسیا را پرسیدیم.
در هفته گذشته 46 بار سعودی‌ها مشخصاً صنعا را بمباران کردند. از پل هوایی گرفته تا بیمارستان، تا زندانی که اسرا درش بودند، تا مراکز نگهداری مواد غذایی، در واقع خیش زدن صنعا را. و متاسفانه برای اولین بار از هواپیمای رافال فرانسوی که اخیراً فرانسوی در اختیار سعودی قرار دادن استفاده کردند و بر اساس نظر کارشناسان شدت انفجارها نسبت به انفجار قبل بسیار سهمگین‌تر و بزرگتر بوده. من دو تا علت رو برای این میدونم. یکی عجز مفرط عربستان در مقابله با انصار الله هستش. دو، انتقام کوری که در مقابل شکستایی هستش که در جبهه‌ها دارن می‌خورن. الان انصار الله در واقع میشه گفت که معرب پروندش تقریبا داره بسته میشه و عملا منتظرن که با مسالمت وارد شهر بشن. دو، انصار الله عملا وارد خاک عربستان شده الان در جنوب عربستان. بنابراین قبلا هم وزیر دفاع یمن تهدید کرده بود که اگه سوریه ادامه بدن ما ناچاریم وارد خاک عربستان بشیم. لذا به نظر من بجز عجز مفرط چیز دیگه نمیشه تلقی.
ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غرب این است که در شرایط فعلی نیروهای مسلح یمن به بازدارندگی راهبردی رسیدند. پرسش این است که پس چرا به عربستان سعودی فشار نمی آورند که حملات به اماکن غیر نظامی را متوقف کند؟ در این باره هم آقای میرابیان می گوید
گفته نماینده بایدن در امور یمن نشون دهنده این هستش که سعودی‌ها دارن آرام آرام واقعیت یمن را می پذیرند. که تم بدن. صریحا ایشون اظهار کرده که سعودی ها در روزهای اخیر در واقع مواضعشون تغییر پیدا کرده نسبت به اوضاع یمن. یعنی احساس کنن راه حل نظامی دیگه وجود نداره. دلیلش هم مقاومت سعودی ها. من یه نکته رو از هزارات یه مقام بلندپایه آمریکا به شما بگم. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در تاریخ 9/9 یک مطلبی رو در نشریه مرکز آمریکا برای مطالعات استراتژیک نوشته، گفته به زودی و نه دیر انصار الله در جنگ یمن پیروز خواهد شد و منابع انرژی در اختیار دولت یمن قرار خواهد گرفت و از آمریکا خواسته که خودش دخالت مستقیم در یمن بکنه. آمریکایی‌ها واقعیت رو میدونن و به نظر میرسه سعودی‌ها مجبورن تن بدن به این واقعیتی که در یمن داره اتفاق میفته.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هفته گذشته با لبنان سفری 3 روزه داشت و با میشل آون رئیس جمهور، نبیه بری رئیس پارلمان و نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. گوترش روز سه شنبه نیز از مقر نیروهای سازمان ملل متحد در ناکورا بازدید کرد و در آنجا مورد استقبال فرمانده و افسران ارشد بین المللی قرار گرفت. پس از پایان این سفر، دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی تأکید کرد که هدف از سفر به لبنان بررسی راهکارهای موجود برای ارائه بهترین حمایت از سوی سازمان ملل متحد و مردم این کشور برای غلبه بر بحرانهایشان بوده است. گوترش در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط نیز از رهبران لبنان خواست برای انجام اصلاحات ضروری متحد شوند. گوترش همچنین خواهان توقف مداخله‌های خارجی در عرصه سیاسی لبنان شد. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: ما از ارتش لبنان با منابع اندکمان حمایت می‌کنیم و نیاز به حمایت بیشتر جامعه بین‌المللی از ارتش لبنان داریم. همچنین باید مشکلات مربوط به خط آبی، ترسیم خط مرزهای جنوبی لبنان با اسرائیل حل شود. وی همچنین از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواست که به بهبود لبنان کمک کنند. در واقع گوترش در سفر به لبنان بر مسائل داخلی این کشور تمرکز کرد بدون اینکه به نقض حاکمیت لبنان توسط رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی اشاره‌ای داشته باشد. وی درباره نقض حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی اظهار نظری نکرد تا با سکوت خود تلویحاً از رژیم صهیونیستی حمایت کرده باشد. در عین حال اگرچه گوترش بر ضرورت اجرای اصلاحات در لبنان تاکید کرد، اما این اظهار نظر وی بیشتر جنبه دخالت در امور داخلی لبنان داشت. گوترش در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط ضمن دخالت در امور داخلی لبنان گفت: من از حزب الله لبنان میخواهم که مثل دیگر احزاب سیاسی یک حزب سیاسی باشد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در نمی.
بنام خدا. سخن را سر است ای خدا بند و بن، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. توفیق دست داد که بار دیگر سلام گویانتان باشیم و از همراهی شما سپاسگزار. برنامه های خودتان را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید، برنامه هایی که تلاش دارد از اصیلترین غناهای فرهنگی وام بگیرد و به طبع هنر بیاراید و به کام شما ارزانی کند. ذائقه شما در هر سطح مورد احترام ماست. تنوع نگاه و دید شما را می ستاییم و اگر توان و بضاعت من اقتضا می کرد، دوست داشتیم با تعداد سلیقه و خواست شما برنامه تدارک دیده و پیشکشتان کنیم. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. لحظات پیشرو به برنامه پند پیران اختصاص دارد، برنامه با حکایات تمثیلی زیبا که وام گرفته از بوستان و جوامع الحکایات محمد اوفی است. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات شنیدنی را به طبع هنر و تمثیل در آورده که حکایت پیشکشی امروزمان نجات نام دارد. بشنوید.
طوفانی عظیم است.
چه کنیم ناخدا؟
به شتاب برو و مسافران را بگو از عرشه کشتی بسیر ببرد، بعدنه انقریب از باد و طوفان و موجی سهمگین آنان را از عرشه کشتی بسیر اندازد.
همکنون میرم، همکنون.
خداوند را یاری من کن تا از این طوفان بلا بار که اگر این حال ساعتی بیش به طول انجامد، بند از بند کشتی گسسته خواهد شد.
ناخدا! ناخدا!
چه شده؟
بابیلا
از پی ایشان به آب اندر شد. هر یک از آنان را از موج ها برهانی و به سلامت کشتی رسانی، تو را 50 سکه زدن. عهد میبندم، حال برو برای نجاتشان، برو
همکنون.
چگونه در آن حال که برادرم پیش چشمان من به زیر آب فرو شد و دیگر بر نیامد؟
آن ملاح که در پی شما دو برادر خیش را به آب افکند، آمده بود تا جان هر دوی شما را برهاند، لیک تنها توانست تو را از موجها رهایی بخشد و به کشتی بزند.
چرا من؟ کاش برادرم را از مرگ رهانده بود.
چه بگویم، عمر دست خداوند است. بی تردید برادرت در همانجا دفتر عمرش به پایان رسیده بود و عمرش تمام گشته بود. میدانی این از چه میگویم؟
نه نمیدانم.
از اینکه روزی پیش از آن طوفان دهشتناک، امید به نجات حتی یک تن از مسافران این کشتی نداشتم که موجها چنان خود را به پیکر نحیف کشتی میکوفتند که گمان میکردم انقریب از کشتی در هم شکنم. اما دیدی که طوفان پایان یافت، جمله مسافران به سلامتند و تو نیز. پس بی تردید عمر برادرت به پایان رسیده. خداوند را به سبب فرصت دوباره‌ای که تو را داده سپاس گو و قدردانش باش. برای برادرت هم آمرزش بخواه. همین.
عاشق باشه، چنان کنم. اما مصیبتی سنگین است.
بی تردید چنین است، لیک جز صبوری چه توان کرد؟
حقمان است که تو میگوی ناخدا. سپاس که برای آرامش قلب من نزدم آمدی و با من سخن گفتی.
در پناه حق باشی. آرام باش که هنوز راهی طولانی تا مقصد در پیش است.
باشه، چنین کنم، چنان کنم.
ملا.
بله ناخدا.
نزد من بیا اکنون.
آمدم. بله ناخدا.
کشتی در چه حال است؟
تا
طوفان خسارات بسیار به کشتی رسانده، اما تا لنگرگاه بعدی ما را خواهد رساند. لیک چون به نخستین لنگرگاه رسیدیم، باید که مسافران از کشتی پیاده کنیم و همانجا بمانیم و کشتی را مرمت کنیم، وانگاه دگربار بر آب رویم.
آره چنین خواهیم کرد.
بروم؟
بمان. بگیر.
سپاس ناخدا. این
همان 50 سکه است که با تو عهد کرده بودم. یکی از دو برادر را رهاندی و این پاداش آن است که دست از جان شستی و خیش به آب افکندی.
سپاس. دیگر از پی کار خیش می روم.
دمی بمان.
بله ناخدا.
در آن هنگامه بلا چون خیش به آب افکندی، یک دم تو را دیدم. به آن برادر دیگر که در آب فرو شد نزدیکتر بودی، اما به رنج فراوان خود را به این برادر رساندی و او را به کشتی کشیدی. از چه روی؟
نه چون این نبود ناخدا. موجها مرا به هر سو می راندند و دیگر اگر آن برادر هم به زیر آب کشیده نمی شد، چون این یک را رهاندم دیگر بار با آب اندر می شدم و او را نیز نجات می دادم.
پس از چه؟ من گمان کردم به نجات این یک مشتاقتری.
نمی دانم چه بگویم ناخدا.
باشد سکه هایت گوارای وجودت. از پی کار خیش رو.
سپاس ناخدم. ناخدا خفته ای؟
نه داخل شو. بیا.
ناخدا میدانستم پس از چند روز تلاش میخواهی امشب به آرامش چشم بر هم بگذاری، اما دوست داشتم با تو چیزی بگویم.
بنشین.
سپاسگزارم.
آنچه میخواهی بگویی مربوط به آن دو برادر است؟
آری.
خوب است، گوش میکنم.
ناخدا من آن دو برادر را نمیشناختم، نه مرا با آنان مهری بود نه عداوتی. لیک آن روز که به کشتی در آمدند. به کشتی درایید، اما با مراقبت. پس آنچه به همراه دارید در گوشه‌ای بگذارید. ریسمان هایی به دیواره کشتی هست که اگر بخواهید میتوانید بار و بنه خود با آنها محکم کنید. کشتی به زودی بر دریا خواهد رفت و دریا گاهی بر سر لطف و گاه بر سر قهر است. پس به آرامش اکنونش دل خوش نداری و آن کنید که با شما گفتم.
آی ملّه، از چه ایستاده ی فریاد میکنی؟
چه؟
به عوض سخن گفتم به یاری من بیا. نمیبینی این بار و بونه چه بسیار سنگین است؟ به یاری بیا.
باشد، صبوری کن. آمدم. چه شده است؟
این انبان بگیر و در جای امن و امان بگذار که متاعی گرانبها در آن است.
باشد، چنان کنم.
چه کردی نادان؟
چه میکنی من؟
برادر
چه میکنی برادر؟
چه میکنم؟ ندیدی انبانم به زیر انداخت.
او در حق ما لطف کرد که کارش این نیست.
لطفی.
آرام باش، بر من ببخش نیکمرد، بر من ببخش. من قصد آن نبود تا به شما یا انبارتان گزندی رسد.
میدانم من خود به یاری برادرم میایم. بر من ببخش و در پی کار خیش برو. سپاس. آرام باش.
پس در پی کار خیش رفتم.
عجب، و آن دو همان دو برادر بودند که روز پیش در طوفان به آب افتادند.
آری ناخدا، چون خیش به آب افکندم آن برادر تندخون نزدیک من بود، اما اندیشیدم بعید است هر دو برادر را بتوانم از مرگ برهانم. پس نخست برای نجات آن برادر نیک خوش تافتم و این همان است که تو دیدی ناخدا. آیا خطا کردم؟
نه، رسم جهان این است. چون دست بگیری روزی دستگیر خواهی داشت و این تمام حقیقت است. موسیقی
فرصت ها و ثانیه ها بیرون از اراده ما می آیند و می روند. ما چاره جستسلیم در برابر این آمد و شد نداریم. اکنون هم زمان تسلیم شدن در برابر فرصت هایی است که گذشت و ما را بر لبه عبور از برنامه پند پیران قرار داد. تا لحظات و فرصت هایی که باز هم بتوانیم با پند پیران به شما سلام کنیم، خدا یار و نگهدارتون. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را هم تقدیم حضور شما عزیزان کنم. با ما همراه باشید. فعال فرهنگ رسانه‌ای افغانستان تاکید کرد شهید سردار سلیمانی تا زمان شهادت حامی مردم افغانستان بود و اندیشه و مکتب سلیمانی برای همه مبارزان یمنی، عراقی، سوری و افغان الهام بخش بود. سید عیسی حسینی مزاری، فعال فرهنگی رسانه افغانستان، در نشست نقش بیبدیل سردار شهید سلیمانی در عرصه تحولات افغانستان، سردار سلیمانی را الگوی واقعی یک مسلمان و نمونه تربیت شدگان انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت که حاج قاسم در همه عرصه ها اخلاق، عقاید و عبادت مجاهدی کم نظیر و عنصری خدایی بود که برای مجاهدان افغانستان الهام بخش شد. حسینی مزاری افسود، اندیشه و مکتب شهید سلیمانی برای همه مبارزان یمنی، عراقی، سوری و افغان الهام بخش بود است. این فعال فرهنگی رسانه افغانستان همچنین گفت سردار سلیمانی از ابتدای مبارزات مردم افغانستان کنار مجاهدین قرار داشت. حسینی مزاری با اشاره به حمایت‌های مستمر سردار سلیمانی از مردم افغانستان افسود خدمت رسانی سردار سلیمانی به مردم افغانستان حتی زمانی که دولت‌های دست نشانده آمریکا در آنجا حضور داشتند تا زمان شهادت وی ادامه داشت. این فعال فرهنگی رسانه افغانستان خاطر نشان کرد آمریکا در بیش از 2 دهه حضور افغانستان را ویران کرد. حسینی مزاری آگاهی بخشی به مردم در کنار حل مشکلات اقتصادی و امنیتی را اولویت‌های کنونی افغانستان ارزیابی کرد و گفت که داعش و برخی گروه‌های تروریستی با وجود حمایت آمریکا کوچکتر از اراده مردم افغانستان هستند و نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. انفجاری در شهرک آریای کابل پایتخت افغانستان رخ داد. یک منبع از محل انفجار گفت که این انفجار عصر امروز در یک قرارگاه نظامیان طالبان در کابل رخ داده است. تا کنون جزئیات این انفجار منتشر نشده است. گزارش‌ها حاکی از تیراندازی طالبان به سمت معترضان است که در حمایت از حقوق زنان در کابل تجمع کرده بودند. به گزارش اسپوتنیک نیروهای طالبان امروز با تیراندازی به سمت معترضان نزدیک ساختمان وزارت سابق امور زنان در شهر کابل خواستار متفرق شدن معترضان شدند. امروز گروهی از زنان در کابل با برگزاری تظاهرات خواستار حکومت مردمی و مطابق با ارزش‌های حقوق بشری شدند. برخی رسانه‌ها هم از تجمعات اعتراضی دیگری در نقاط مختلف و درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان و زخمی شدن یک زن خبر دادند. این در حالی است که زنان و دختران پس از به قدرت رسیدن طالبان با محدودیت‌های مختلفی در زمینه تحصیل، فعالیت و کار روبرو شدند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، زنان این کشور بارها برای دادخواهی به سرکا آمدند و خواستار حقوق اساسی خود از جمله حق کار، آموزش و داشتن آزادی‌های فردی شدند. طالبان پس از ممنوعیت تحصیل برای دختران و زنان افغانستان در مقاطع بالا به ویژه دانشگاهی، به تازگی آنها را از مسافرت بدون محارم هم منع کردند. 1450 کودک افغانستانی در پی بحران میدان هوایی کابل بدون والدین خود به آمریکا منتقل شدند. شبکه CNN گزارش داد که مقامات آمریکایی گفتند که برخی از خانواده‌های افغانستانی پذیرفتند که سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرند. سابرینا پرستو، متخصص کودکان در کالیفرنیا، اظهار کرد که در حال حاضر بیش از 1000 کودک افغان بدون خانواده خود در ترس و تنهایی در مرکز نگهداری از کودکان زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، این کودکان در هنگام فرار از افغانستان با خانواده خود بودند، اما در جریان هرج و مرج از هم جدا شدند. برخی از کودکان در جریان حمله انتحاری در میدان هوایی کابل از خانواده خود جدا شده و امکان دارد شماری از والدین این کودکان در این حمله کشته شده باشند. بر اساس آماری که دفتر اسکان پناهندگان آمریکا به CNN داده، حدود 250 نفر از این کودکان همچنان تحت حفاظت سازمان‌های آمریکایی زندگی می‌کنند. مدافعان حقوق کودکان می‌گویند که این کودکان هیچ خانواده‌ای برای پیوستن به آنها ندارند. خروج خفتبار نیروهای آمریکایی در افغانستان در حالی صورت گرفت که حضور حدود 20 ساله آمریکا در افغانستان دستاورد جز کشتار ده‌ها هزار تن از مردم مظلوم این کشور، تخریب زیرساخت‌ها و افزایش تولید مواد مخدر نداشته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دستیابی به توافق خوب برای جمهوری اسلامی ایران و همه طرف‌ها در چارجمع یک را ممکن دانست. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، امروز در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما درباره روند مذاکرات با چارجمع یک گفت که مذاکرات در مسیر خوبی قرار دارد و مهم این است که متن مشترک و واحدی در اختیار داریم. وزیر امور خارجه ایران افزود تیم مذاکره کننده ایران بر این متن تمرکز کرده است و طرف‌های مقابل هم درباره موضوعاتی که در درون پرانتز قرار دادیم، یعنی موضوعات اختلافی، تمرکز کردند. امیر عبداللهیان همچنین گفت که تیم مذاکره کننده ایران با طرف‌های مقابل در چارجمع یک به شدت درگیر گفتگو هستند و از اتحادیه اروپا انریکا مورا به نمایندگی از این اتحادیه فعالانه تلاش میکند که به نقش هماهنگ کننده خودش در این خصوص ادامه دهد. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد اگر طرفهای مقابل با حسن نیت و مذاکرات در مرحله کنونی ادامه دهند، دست یافتن به توافق خوب برای همه طرفها شدنی است و این هدف را میتوانیم محقق کنیم. امیر عبداللهیان تاکید کرد اگر جدیت در کنار حسن نیت در طرفهای مقابل در مراحل آینده مذاکرات دیده شود، رسیدن به توافق زود و در آینده نزدیک هم متصور است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از تدارک تهران و مسکو برای ارتباط در عالی‌ترین سطح خبر داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که ارتباط ایرانی‌ها و روس‌ها در بالاترین سطح در حال آماده سازی است. پسکوف به جزئیات بیشتر اشاره نکرده است، اما منظور او احتمالاً دیدار آتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران است که قرار است اوایل سال 2022 انجام شود. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ایران، امروز در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در رابطه با جزئیات و زمان سفر سید ابراهیم رئیسی به مسکو اعلام کرد که در استمرار تعاملات راهبردی تهران و مسکو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد تا ایشان سفری به روسیه داشته باشند و اوایل سال 2022 قرار است این سفر صورت گیرد. علی بهادری جهرومی افسود این سفر در چارچوب سیاست ایران مبنی بر همکاری های دو جانبه و چند جانبه جهانی با اولویت کشورهای همسایه صورت خواهد گرفت و محوریت مباحث توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری است. و دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور مذهبی پاکستان دیدار و گفتگو کردند. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در سومین روز از سفر خود به پاکستان امروز در شهر اسلام آباد با پیر نورالحق قادری وزیر امور مذهبی پاکستان دیدار کرد. طرفین در این نشست آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه ایران و پاکستان، مناسبات فرهنگی و دینی دو کشور، وضعیت منطقه و ویژه مسائل پیرامون فلسطین و جهان اسلام را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور مذهبی پاکستان در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیئت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اسلام آباد، از تلاش‌های این نهاد اسلامی در راستای هم‌افزایی میان علمای جهان اسلام و تحکیم همبستگی میان ملل مسلمان از جمله ایران و پاکستان قدردانی کرد. وی بر تعهد پاکستان برای تعمیق روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران، تبادل هیئت‌های مذهبی و نخبگان دینی از جمله ترویج گردشگری زیارتی از پاکستان به اماکن مذهبی ایران تاکید کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
من گفتم اگر این نفتی که ما داریم ما نداشتیم، اونا داشتن و نفت احتیاج داشتیم، نفت رو به ما بطری بطری میفروختن، ما حالا بشکه بشکه تون تون میفروشیم، تونی انقدر تونی انقدر. اینا اگر ما احتیاجی به این نفت داشتیم همین نفت سیاه رو به ما بطری بطری میفروخت. اینجوریه. اون روزی که ما به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا کنیم به خاطر نبودن نفت یا مشکلی در نفت، فرض کنید مثلا قیمت نفت اونقدر ارزان بشه که الان خب میبینید دیگه چطور راحت ارزان شد که به تولیدش و به زحمت هزینه تولیدش نیرزه، اونجا انسان چیکار میکنه؟ از نفت چشم میپوشه دیگه. خود در یه چنین مواقعی ما احتیاج داریم به انرژی هسته‌ای. از کجا بیاریم؟ کی به ما بده؟ این ممکنه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه پیش بیاد. اینه باید از حالا به فکر بود. همینجور باید فکر کنید. یعنی باید نیاز سنجی کنید برای آینده، برای امروز. و اون وقت علم نافع، علمی که برای رفع این نیازها به درد میخوره. ببینید ما درسته داریم در میدان علم پیش میریم، خیلی هم افتخار میکنیم، هر کس هم انکار کنه اوقاتمون تلخ میشه. چرا انکار میکنن؟ که بعضی ها متاسفانه میرن تو دانشگاه، اینم اینجا تو پرانتز عرض بکنم، بعضی که خودشون هم دانشگاهی هن میرن تو دانشگاه ها برای دانشجوها سخنرانی میکنن، میگن این پیشرفتای علمی که میگن دروغه. خب چی دروغه؟ مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی از پیشرفت علمی ایران ابراز نگرانی میکنه. این در دنیا منتشر شده، این که دیگه ما نیستیم، این که خب مورد اعتماد شماست، رژیم صهیونیستی داره میگه، اقلا به حرف او اعتماد کنی. میرن میگن نخیر، این پیشرفت های علمی که میگن اینا درست نیست. نه، پیشرفت علمی بلا شک وجود داره، سرعتش هم خوبه، منتها ما با وجود همین پیشرفتی که داریم عقبیم. اینه که ما نباید خودمون فراموش کنیم، ما خیلی عقبیم، ما را هم سالهای سال عقب نگه داشتن. دیگران، حالا مثلا آمریکا، فناوری‌های جدید در آمریکا الان مثلا 100 و حدود 30-40 ساله که شروع شده، از بعد از جنگ‌های داخلی آمریکا که سال 1860 تا 64-5 جنگ‌های داخلی بود، از بعد از او تا اون وقت آمریکایی‌ها از اروپا وارد می‌کردن، از اونجا به بعد آمریکایی‌ها رو پای خودشون ایستادن و شروع کردن به فناوری‌های جدید. خیلی خوب، 150 سال پس از ما جلوون، 130-140 سال از ما جلوون، و علمم اینجوری است، وقتی انسان یه قدم جلو رفت، قدم دوم سرعت مضاعف می‌شود. من مثال زدم بارها، گفتم شما دو نفر دارید با همدیگه راه میرید، یه نفر اتفاقا یک دوچرخه پیدا میکنه، خودتبر شما جلو میزنه، با یه فاصله جلو میفته، بعد او میرسه به، با دوچرخه که جلو افتاد میرسه به یه اتومبیل، شما میرسید به دوچرخه، اون وقتی که شما به دوچرخه رسیدید او به اتومبیل رسیده، خب اتومبیل سرعتش چندی برابر دوچرخه است، به همین ترتیب او جلو میفته، هی سرعت روز به روز افزایش پیدا میکنه، این فاصله روز به روز زیاد میشه. این فاصله وجود داره، ما باید این سرعت پیشرفت رو خیلی بهش اهمیت بدیم. اونی که چشم دنیا رو هم خیره کرد سرعت پیشرفت ما بود، که گفتن سرعت پیشرفت جمهوری اسلامی در علم، یعنی پیشرفت علمیش 13 برابر متوسط دنیاست، 13 برابر، که درستم بود. الان نمیدونم البته چقدره، این مال 2-3-4 سال قبله، 13 برابر. اینا همون پایگاه‌های بین‌المللی اینا رو گفتن، اینا حرفای ما نیست. خب ما باید این سرعت رو حفظ کنیم، اگر پیشرفت علم از دور افتاد، این سرعت کم شد، اون وقتی که معلوم نیست چه خواهد شد، عقب میمونیم. بنابراین سرعت پیشرفت مهمه. یک مسئله دیگر مسئله پژوهشه. پژوهش خیلی مهم است، ما البته پژوهشگاه‌هایی داریم، خوبم هست، اما دانشگاه‌ها باید پژوهش محور بشوند، خود دانشگاه‌ها باید پژوهش محور بشوند، پژوهشگاه درست کنن، پژوهشکده درست کنن، و خود دانشگاه بشود پژوهش. منافاتی هم نداره بیرونم باشن، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های بیرونی وجود داشته باشن، اما خود دانشگاه‌ها بشوند پژوهش محور. این هم یک نکته.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هم وطن دشمن بلرزد تا دنیا میبینم تا خدا ببخشد تا دشمن
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای